دلبر که در کفی او، دلبر که در کفی او موم است سنگ خورا. جانی که بخشد دیگر نگیرد، مرگ است سیدی تو برکنی، صورتگری را از من بیاموز، شاید که خود را باز آفرینی، شاید که خود را باز آفرینی. جهان را خود را نبینی، بینی جهان را خود را نبینی، تا چند جانا غافل نشینی، بیرون قدم نه از نام آفاق، تو پیش از اینی، تو پیش از
میگم چقدر خوبه که انسان‌ها اهل هنر آفرینی هستن و حس زیباشناختی دارن، وگرنه زندگی منهای هنر و زیبایی چقدر خسته کننده و کسالت آور میشد. از فواید هنر هر چی بگیم کمه. میشه با کمک هنر، دوستان عزیز شنونده، فرهنگ سازی کرد. میشه با پیام روشنی که در یک اثر هنری هویداست نیکی ها رو گسترش داد. هنرمندان در فرهنگ یک سرزمین تأثیر مستقیم دارند و جامعه‌ای که عاری از هنره از فقر فرهنگی هم رنج خواهد برد و در میان شاخه های مختلف این رو میتونیم با در واقع قوت بگیم عزیزان شنونده که خوشنویسی جایگاه بسیار ویژه‌ای داره.
با سلام، ابوطالب مرتضوی ام از راغ مرز مازندران تماس میگیرم. شب آرام دلنشینی براتون آرزو میکنم. من اگر قرار باشه جایی بنویسم یا اگر برای کسی چیزی بنویسم، فقط مینویسم مادر چراغ پرفروغ خونه، مادر فرشته آسمانی که خداوند او را به زمین هدیه داد و بهشت با عظمت را زیر پایش قرار داد، چون ارزش مادر بالاتر از بهشت. خدا نگهدار.
بله عزیزان، از استاد خوشنویس پرسیدم بهترین لحظات زندگیتون چه لحظه هاییه؟ با اطمینان پاسخ داد برای یک خوشنویس هیچ صدایی خوشتر از صدای کشش قلم بر صفحه سفید کاغذ نیست و در انتها تولد خطی خوش که یه دل سیر نگاهش کنم و این زندگی من. در این کهندشت مینودری هنر عزیزه و جای هنرمند در دلهای هنردوستان این لطف و صفا رو میشه در پیچ و خم نستعلیقهای شکسته و در تیرگی رمزآلود سیاه مشقهایی که خوشنویس با عشق بر سینه کاغذ به یادگار گذاشته به وضوح دید. خوب که نگاه کنی میتونی از روی همین خوشنوشته ها به دلدادگی صاحبش پی ببری و این همه زیبایی زاییده عشق و بس. خیلی سپاسگزارم. خیلی ممنونم از این همه لطف و محبتی که شما عزیزان ابراز داشتید به دوستان خودتون در رادیو قزوین، برنامه امشب شبهای ایران با موضوع خط و خوشنویسی که تقدیم شما بزرگوارانه شنونده شد. براتون بهترین ها رو آرزو میکنم. یک بار دیگه تبریک میگم ایام رو خدمت شما. فاصله قربان تا قدیر دهه امامت و ولایت هست. پیشا پیش عید سعید قدیر خم رو تبریک میگم. هفته عفاف و حجاب رو هم همینطور، روز بزرگ داشت خوارزمی و روز فناوری اطلاعات که امروز هست رو هم گرامی میداریم. براتون بهترین ها رو آرزو میکنم. در پناه حضرت حق باشید انشاءالله. ایام به کام باشه. یا علی مدد و خداوند یار و نگهدار همگی شما باشه انشاءالله.
Danışır Erdebil Radyosu.
İnca Erdebil.
İnca Erdebil.
Şebekeyi Ustaniye Seda.
موج AM
ردیف 1512 کیلوهرتز،
موج FM
ردیف 94 ممیز
0.1 مگاهرتز.
اگر به رادیو دسترسی ندارین،
با گیرنده‌های دیجیتال تلویزیونی
رادیو نمای اردبیل رو
هم ببینین
و هم بشنوین. هموطنان عزیز خارج از کشور هم میتونن از طریق ماهواره بدر برنامه‌های رادیو اردبیل را بشنوند.
ضمناً شما عزیزان
برنامه‌های ما را در بستر اینترنت هم می‌تونید
بشنوید.
ardabil.irib.ir/radio.
به صفحه رادیو در پایگاه اینترنتی صدا و سیمای مرکز اردبیل مراجعه کنید.
با هنرمندان رادیو بیشتر آشنا بشین.
جدول پخش رادیو،
مشخصات برنامه‌ها،
اسامی برندگان مسابقات رادیویی
و دیگر اطلاعات مورد نیاز خودتون رو
در تارنمای رادیو اردبیل جستجو کنید
و به آرشیو ما هم دسترسی داشته باشید.
شما همچنین میتونید به کمک پیام رسانی سروش
با ما در ارتباط باشین.
شناسه کانال رادیو اردبیل در شبکه‌های اجتماعی اینه:
@radioardabil.
شنوندگان رادیو اردبیل
در هر نقطه از جهان میتونن
به وسیله تلفن همراه خود
به شبکه استانی صدا گوش بدن.
پس از نصب اپلیکیشن لایو IRIB
از طریق پایگاه اینترنتی live.irib.ir
گزینه استانها رو انتخاب بکنین
و با لمس نماد رادیو در پایین صفحه
رادیو اردبیل رو به سهولت بشنوین.
سامانه پیامک ما رو به خاطر بسپارید.
30452
30452
شماره تلفن های روابط عمومی برای دریافت نظرات شما عزیزان
162 و 33819.
رادیو اردبیل،
رادیو اردبیل، صدای
زندگی.
بابا بابا
جان بابا،
میتونم یه چیز بپرسم؟
بله دخترم بپرس.
بابا چرا تو روزا رنگ آسمون آبیه؟ چرا مثلا سبز نیست؟ یا مثلا سیاه و سفید نیست؟
دخترم تا حالا به این موضوع فکر نکرده بودم. نمیدونم نمیدونم.
کتاب را باز کنیم تا کتاب ذهن ما را باز کند.
بابا جان میتونم یه سوال بپرسم؟
بپرس گلشن خانم.
بابا دیروز خانم معلم میگفت کره زمین با سرعت زیاد به دور خودش میچرخه.
آره درسته.
پس چرا ما حرکت و چرخش زمین رو حس نمی کنیم بابا؟
دخترم علتشو نمیدونم، ولی یه کتاب خوب سراغ دارم که میتونیم جوابشو تو اون پیدا کنیم.
کتاب بخوانیم. کتاب جواب پرسش ما و کودکان ماست.
عزیز و محترم شنوندگان اردبیل رادیو سنو پخش میدین، از هست میزیش ریسیس ممنون اخت دوستلار سیزن همراه روزا خاطر انشالله که برنامه لردن استفاده لیفتیز و توجه زی طلب لیفتی همیشه بشدن دوام لداخ و خاطرات دو عنوان برنامه حضورزا تقدم آسان.
اداره کل صدای استانها تقدیم می کند. اساس خاطرات سید زهرا حسینی، تألیف سید اعظم حسینی، تنظیم برای رادیو و کارگردان جواد پیشگر. کننده حسین توسلی. قسمت 21.
اون روز روز پرخاطره و عجیبی بود. همراهی ما با دکتر سعادت، مداوای مجروحین، ماجرای اون پیرمرد و همسرش تأثیرات زیادی توی وجودم گذاشت. در ادامهش هرچه به آخر محله مولوی نزدیکتر می شدیم کوچه ها خلوتتر و بیروحتر می شد. دیوار خیلی از خونه ها با گلوله توپ و خمپاره فرو ریخته بود. از توی کوچه ها لباسای بچگانه رو روی تناب یا دمپایی‌های رنگ رو رفته رو می‌دیدم و یاد سعید و زینب و حسن می‌افتادم و دلم براش شور می‌زد.
یعنی تو اون روز نتونستی هیچ خبری ازشون بگیری؟
قبلن که برات گفتم توی ماشر خیلی دنبالشون گشتم ولی نتونستم پیداشون کنم.
مسلمت مادر تو بچه هم دلواپس تو و لیلا بودن.
حتما. اون روز سکوت مرگباری توی مسیرم احساس میکردم و هر لحظه انتظار برخورد با عراقی ها یا افتادن به تلشونو داشتم. این سکوت مرا یاد روزهای بلند و داغ تابستان سالهای قبل مینداخت. بعد از نهار همه زیر پنکه‌های سقفی یا کولرهای گازی می‌خوابیدن. اما ما وسیله خنک کننده‌ای نداشتیم. کارهای بابا توی روزهای گرم برام خیلی جالب بودن.
گر صبر کنی ز قوره حلوا سازم سید خانم.
یعنی چی؟
الان می‌بینی بابا جان. اول توی این تشت کاه می‌ریزم. بعد روشون آب می‌ریزم. میبینی زهرا جان کاها دارن خیس میشن.
حالا اینطوری گرما از بین میره.
عجله نکن دختر. خب حالا این تشتو میذارم جلوی باد پنکه. خب حالا همه تون میتونین بشینین جلوی بادو خنکشی. سرد نشد؟
چرا بابا دست درد نکنه.
بابا از این کارا زیاد میکرد. همه یه سعیشو میکرد که به خانوادهش سخت نگذره.
اینطوریشو دیگه نشنیده بودن.
اون روز بچه ها تا میتونستن مردم محله مولوی رو با ماشین میبردن و برمیگشتن. خیلی خسته شده بودن. منم 2-3 ساعت بعد برگشتم مسجد.
آخه چرا باید اینطوری باشه؟ تا کی؟ نمیخواین یه فکری به حال آب خوردن واسه بچه های خط بکنین؟
چی شد آقا پسر؟
توی خط نیروها دارن از تشنگی میمیرن، آب لجن میخورن. بابا آب برسونی خط.
خیلی خوب، آرومترم میشه این حرف رو گفت.
انگار اینطوری کسی گوش نمیکنه. نمیشنون.
چرا میشنون؟ ولی کاری از دستشون برمیاد.
بالاخره چی؟
تو اسمت بهنام نیست؟ بهنام محمدی، فامیل همو شنبه.
چرا؟ منو از کجا میشناسی؟
تو به خونه ما میومدی. من زهرا هستم، حسینی. یادت اومد؟
ببخشید زهرا خانم، اصلا نشناختم اتون.
شیطونیاتو هیچ وقت فراموش نمیکنم. خونه ما که میومدی همه کوچه میفهمیدن که بهنام محمدی اینجاست.
خب اون شیطونی ها مال اون موقع بود. حالا دیگه برای خودم مرد شدم.
بر منکرش لعنت.
راستی سگتون چی شد؟
هیچ، حتما اونم مثل ما آواره شده دیگه.
حیف شد، سگ خوبی بود.
ببینم تو اینجا چی کار میکنی؟
یه کارایی میکنیم دیگه.
تو چی میگفتی؟ مگه تو خطم میری؟
آره، من با بچه های مدافع میرم خط. چند روز پیش محاصرم کردن، از صبح تا عصر نتونستیم خودمونو بیرون بکشیم.
تلفات که ندادیم؟
نه، بچه ها به من گفتن تو ریزی میزی و زبل برو بگه آب پیدا کن. با بدبختی گشتم و پیدا کردم، ولی چه آبی کثیف و لجن. چاره نداشتم، همونو بردم. بچه هم با خوشحالی اون آبو خوردن، ولی همه بعدش به اصال استفراغ افتادم.
هیچی هم نبود به دادتون برسه؟ نه
هیچی. نزدیکای غروب هر جوری بود از محاصرهشون در اومدیم و از دستشون فرار کردیم، ولی دیگه داشتیم از تشنگی تلف میشدیم. خیلی این ور اون ور زدیم تا بالاخره توی حوضی مسجد آب پیدا کردیم.
خدا رو شکر.
صبر کن، آب انقدر توی حوض مونده بود که روش کلی جلبک نشسته بود. جلبک ها رو کنار زدیم، سرمونو توی حوض فرو بردیم تا تونستیم از اون آب لجن گرم خوردیم.
آخه چه جوری تونستیم؟
هنوز تشنگی نکشیدی تو بفهمی من چی میگم.
من سعی میکنم تا جایی که میتونم بگم برای خط آب ببرم.
انشالله آب سالم دیگه.
حالا ممکنه یک کمی روش نفت و گازوئیل ایستاده باشه، ولی از آب لجن بهتره. آب شط آلوده به نفت و گازوئیله. تو که اینه میدونی؟
آره میدونم.
تو چرا شهید شدی؟ چرا اینجا تو خورم شهر موندی که به این روز بیفتی؟ خب میذاشتی میرفتی مثل خیلی های دیگه.
ولی کجا میخواستی بری؟ میرفتی اون وقت همه دنبالت میگشتن، مثل حالای من که دنبال مادر و خواهر و برادرم میگردن. اما هر جا میرفتی که از دست عجل نمیتونستی فرار کنی. خوبه که اینجا با شهادت رفتی و به اسم شهید دفن میشی. خدا لعنتت کنه صدام، خدا نابودت کنه، الهی نسلت از روی زمین برداشته شه که این بلاها رو به سرمون آوردی. اصلا چرا باید جنگ بشه؟ چرا من الان باید اینجا تو غسل خونه باشم؟ تو کی باید تحمل کنم؟ تو کی باید این چیزا رو ببینم؟ دیگه خسته شدم، من دیگه نمیام تو این غسل خونه لعنتی، من دیگه پامو اینجا نمیذارم. خسته شدم.
چه شده یه دفعه ای؟
برم کن زینب خانم، دست از سرم برداری. همه تو
عزیزم زهرا جان، دخترم آروم باش، میدونم حق داری، خسته شدی، هممون خسته شدیم، هممون بریدیم.
آخه تو کی؟
تحمل کن. آره هر کسی دیگه ای جای تو بود از این بدترم میشه، ولی چی کار میتونیم بکنیم؟ میخوای دیگه اینجا نیای؟ خب نیا، برو، اصلا هر جا دلت میخواد برو.
مامان
من که میدونم تو هر جا بری طاقت نمیاری و برمیگردی همینجا، ولی خوبه که چند روزی نیای جنت آباد.
من که میتونم اینجا نیام.
پس چی؟ چی کارت کنم دختر؟
هیچی زینب جو، هیچی.
از بعد شهادت بابا و علی، کار کردن توی جنت آباد برای من اهمیت اولیش رو از دست داده بود. داغ اونا کم تحملم کرده بود، دیگه نمیتونستم چندان توی غسال خونه طاقت بیارم. با دیدن چهره های متلاشی شده و صدای بمبارونا طاقتم تاق میشد. خیلی سعی میکردم احساساتم رو کنترل کنم، ولی نمیشد. فکر میکنم 18 یا 19 مهر ما بود. دوباره مثل همون دفعه قبل توی غسال خونه از همه چی بریدم. اعصابم به هم ریخته شده بود. کاسه یا پارچه کفنی که دستم بود پرت کردم و بیرون اومدم. زینب اومد دنبالم، ولی این بار به من نرسید. اونقدر دویدم که نفسم برید. ایستادم، آرام تر که شدم راه افتادم. از خودم پرسیدم بیچاره، از دست کی فرار میکنی؟ از خودت، از شهدا، از کی؟ دوباره اشکم در اومد، زار زدم و راه افتادم. چشم که باز کردم خودم رو جلوی خونم رو دیدم. کلید انداختم رفتم تو. تمام وجودم میگفت که الان بابا علی اینجان و من با دیدنشون آروم میشم. اونا رو بغل میکنم و میبوسمشون. اصرار میکنم منو با خودشون ببرن. اما با ورودم به حیات تمام افکارم فرو ریخت. هیچ کدومشون نبودن.
یه خونه با یه خانواده گرم و صمیمی و مهربون تا 20 روز پیش، حالا خالی و غبار گرفت و غم‌انگیز. حتی تجسمش آدم آزار میده.
اومدم کنار باغچه وایسادم. همه گلا و بوتا خشک شده بودن. حتی شاپسندام از بیابی سوخته بودن. از خونه بیرون اومدم که برم مسجد. توی راه خونه خالی پاپا و میمی رو دیدم، خالی و ماتم گرفته. خیلی دلم براشون تنگ شده بود.
از اونا هم خبری نداشتی؟
نه اصلا.
ممکن بود با دو بچه ها باشن؟
ای کاش میدونستم. از چند تا خیابون خلوت گذشتم و برای اینکه راهمو کوتاه کنم وارد نخلستان شدم. از دورتر چند دست لباس نظامی پای نخلا دیدم. لباس‌ها عراقی بودن. شنیده بودم نفوذی‌های عراقی داخل شهر میان و لباس‌های نظامیشون رو عوض می‌کنن و با لباس مبدل تو شهر می‌چرخن و اطلاعات جمع می‌کنن.
خودشون هم توی نخلستان بودن؟
سر و صداشون دورتر می‌اومد. واسه همین با سرعت هرچه تمام‌تر و با تمام توانم تا رسیدم به مسجد دویدم. بعدم از ترس اینکه مردم مؤاخذم نکنن موضوع رو به کسی نگفتم. آخر هواپیماهای عراقی خیلی راحت در ارتفاع پایینی پرواز می‌کردن. دیگه از چند پدافندی که روزهای قبل کار می‌کردنم خبری نبود. بمبارون می‌کردن و دیوار صوتی رو می‌شکستن. وای که صدای شکستن دیوار صوتی چه سردردهای بدی ایجاد می‌کرد.
یعنی هیچ چیزی برای دفاع و مقابله با اون هواپیماها نبود؟
نه هیچی، جز تعدادی اسلحه درب و داغون که کاری نمیشد باشون کرد.
خیلی ناراحت کننده است.
روزای آخر حال و هوای خاصی داشتم. دیگه خودمو فراموش کرده بودم. هر جا میرفتم، هر کاری میکردم، فقط بابا و علی رو میدیدم. کلافه و دلتنگ بودم. دیگه نه میل غذا داشتم و نمیخواستم استراحت کنم. همه این ناراحتی ها هم با دیدن وضعیت شهر که دیگه کاملا چهره جنگی به خودش گرفته بود تشدید می شد. کمتر جای سالمی می دیدی. خونه ها، ماشینا، لاشه حیوانا، خلوتی شهر، همه و همه کابوس یه شهر ویرانه در حال سقوط و تداعی می کرد.
با این وضعیت پس مطبم نباید اوضاع و احوال خوبی می داشت.
تعداد دخترها کم شده بود،
پس قاعدتاً امنیتی هم وجود نداشت.
اصلاً ما دیگه جرأت نمی کردیم پا توی خیابونا و کوچه ها بذاریم. توی این روزا دهن به دهن می گشت که عراقی ها توی محله طالقانی تعدادی از مردم رو به اسارت بردن و توی محله هیزان جلوی چشم پدرها و برادرها به زن و حد که حرمت کردن و بعد مردها رو کشتن. زن رو هم به حال خودشون رها کردن.
وای چقدر فجیع.
می گفتن وقتی نیروهای خودی بالای سرشون می رسن زن رو با گریه و التماس ازشون خواستن بروشون رگبار ببندن و بکشنشون.
مرد و بچه های مسجد جامعه چی؟ اونا که سرکارشون بودن
همشون رفته بودن خط. ابراهیمی هم دیگه نبود. آقای مصفا و بقیه رو هم نمی دیدم. شیخ شریف هم بیشتر توی خطوط درگیری بود. بچه ها می گفتن پسرش مجروح شده و توی بیمارستان بستریه. با این حال شیخ نتونسته به دیدنش بره.
آدم پرتاقتی بوده.
خیلی. انگار دیگه برای همه محرز شده بود که قضیه جنگ جدیه و رژیم بعث عراق با این همه نیرو تجهیزات که به میدون آورده فقط قصد گرفتن خرمشهر رو داره. یه عده از مردمم که هنوز با این شرایط از شهر دل نکنده بودن به مسجد پناهنده شده بودن.
یعنی به زور اسلحه و تهدید و صحبت بازم مونده بودن؟
وطنشون بود، شهرشون، خونهشون بود. وای که چه روزای بدی بود. انگار همه چی دست به دست هم داده بودن که خرم شهر چنین وضعیتی پیدا کنه. همه چی ته کشیده بود. بانان و هندوانه یا نهایتاً کنسروی که نیروها با خودشون می آوردن سر می کردیم. گاهی فقط نان خشک داشتیم که اونو توی آب می زدیم و می خوردیم.
حتما اونم نه با آب تمیز.
آره.
خب با این حساب قصرالای جنت آبادم حتما رفتن دیگه.
برای چی باید می موندن؟ کاری نداشتن. اونجا هم از حملات سنگین عراقی ها در امان نمونده بود. عراقی ها پیش روی می کردن و جلو می اومدن. نیروهای تحلیل رفته ما مقاومت می کردن و یکی یکی به شهادت می رسیدن. از بیرون مهمات نمی رسید و هرچی هم که داشتیم رو به اتمام بود. جاده خرمشهر اهواز به کلی بسته شده بود. کسی جرأت نمی کرد حتی به نزدیکیش بره. با این حال مدافعین بومی و نیروهای پراکنده مثل آقای صادق فلاح پور و دوستاش که از رودسر اومده بودن همچنان از شهر دفاع می کردن. اما خستگی مفرد، به خاطر چند شب نخوابیدن، بی آبی، بی غذایی، نبودن مهمات و خیلی چیزایی دیگه همه رو از تک و تا انداخته بود.
کی فکر میکرد جنگ طولانی بشه؟ همه من امیدوار بودیم همون چند روز اوله و بعدش تموم،
ولی نشد. زندگی همه مردم از هم پاشید. آقای مسوا، شما فکر میکنید هنوز امیدی هست؟
امیدت به خدا باشه خواهر حسین.
بله اون که درست، ولی مسئله اینجاست که عراقی ها همش دارن تجهیزات وارد شهر میکنن، نیرو هم همینطور.
بذار بیارم. همه شواهد نشون میده که ما داریم شهر رو از دست میدیم، اما با غیرت و همیتی که داریم باید مرده باشیم که شهر رو دو دستی تقدیم بسیار کافر کنیم. توکل ما به خداست.
منم مثل شما فکر میکنم حاج آقا، ولی بچه ها چقدر میتونن دوام بیارن؟ چقدر مهمات مونده؟ چند نفر نیرو داریم؟ توانشون چقدره؟
میدونم خواهرم.
چرا از شهرهای دیگه ارتشی و سپاهی نمیفرستن اینجا؟ یعنی نمیدونن؟
نمیدونم. مگه خودتو چند روز پیش نرفتی اتاق جنگ؟
بله رفتم.
من دقیقا خبر دارم که چه حرفایی بهشون زدی. خب چی شد؟ نتیجه داد؟
متاسفانه نه.
پس چی میگی؟
الان عراقی ها چقدر نیرو دارن؟
تا جایی که میدونم 3 لشکر نیرو و 1 لشکر تانک.
هر لشکر چند نفرن؟
خب در کشوری فرق میکنه، از 8000 نفر تا 13000 نفر. لشکر عراق 13000 نفری. البته بدون که کشورهای دیگه هم کمکش میکنن.
کشورهای عرب منطقه و آمریکا رو میدونن.
چند تای دیگه هم هست. خب حالا ما چی داریم؟ فقط 3 تا تانک.
3 تا؟ جدی میگی؟ من شنیده بودم تعداد تانکامو کمه، ولی دیگه 3 تا نه؟
به این خاطر مطمئنم که وقتی به سربازای پادگان دژ گفتیم چرا جلوی تانکای عراقی رو نمیگیریم، جواب دادم با چی؟ ما فقط 3 تا تانک داریم.
حالا همین 3 تا تانک کجا هستن؟ تو پادگانم؟
عرض کنم خدمت خواهر خودم که یکیشون تو گلولای پلیس را مونده که خودم دیدمش، دومیش خرابه که برای تعمیر فرستادنش اهواز، فقط سومیه که گهگاه این برانور میره و به نیروها پوشش میده. تمام.
حاجه خواه میدونی بچه های تانک عراقی غنیمت گرفتن؟
بله، از سالم بودنش معلومه که تانک ما نیست. باغنگ تو مگه کار نداری واسه با من جر رو بس میکنی؟
من دارم با اتون صحبت میکنم، جر و بس چرا؟
برو سر کاره، برو سر کاره.
کلافه و سردرگم و عصبی بودن. تا اون روز هیچ وقت حاج آقا مصفار اونطوری ندیده بودن. بندر خرمشهر توی دنیا معروف بود و یکی از بنادر تجاری مهم ایران. خب با توجه به اینکه حمله عراق به ایران خیلی سریع اتفاق افتاد، بندر چه حال روزی پیدا کرد؟
سوال به موقعی بود.
چطور؟
آخه میخواستم همین الان در مورد بندر خرمشهر برات بگم.
خوبه.
توی گشت زدنمون چند بار به محوطه بندر رفته بودیم. اونجا پر بود از اجناس و کالاهای وارداتی و حتی اجناس ایرانی که قرار بود صادر بشن، مثل فرش و خرما. روزای اول مسئولین خیلی سعی کردن اجناس رو خارج کنن ولی نتونستن، چون به شدت زیر آتش و تیررس عراقی ها بود. مهمترین اون کالاها قطعات هواپیما بود. همه جور جنسی اونجا بود، اسباب بازی، ماشینالات سنگین، ماشینای تویوتا، مزدا، بنز، BMW که خیلی قشنگ بودن.
همش هم مال بخش خصوصی.
اجناس دولتی هم زیاد بود. چند تا کشتی هم که اومده بودن بار خالی کنن تومه آتش توپخانه عراقی ها شده بودن. اینا همش سرمایه های مملکت ما بود که داشت از بین می رفت. روزای آخر بچه هایی که از خط برمی گشتن می گفتن گمرک دست عراقی ها افتاده. ما دیدیم اونا چطور دارن جنس ها رو از مرز آبی یا مرز شلمچه خارج می کنن.
اگه خسته شدی می تونیم بذاریم برای یه روز دیگه.
نه خسته نیستم.
من به خوبی می دونم یادآوری اون روزای سخت شما رو خیلی اذیت می کنه.
بله خیلی، ولی همینقدر میدونم که روایت بخش کوچکی از دلیری های مردم که با دست خالی چطور مقابل ارتش مجهز عراق مقاومت کردن راضی میکنه و همه سختی ها و آزار و اذیت ها رو به جون میخرم. وقتی بدونیم چه مصیبت هایی در گذشته کشیدیم، قدر چیزایی که امروز داریم رو بهتر میدونیم.
البته امیدوارم که بدونیم و قدر و منزلتش رو حفظ کنیم.
انشالله. اما بازم در مورد روزهای آخر بگم.
بله بفرمایید.
اوضاع به قدری خطرناک شده بود و عراقی ها اونقدر جلو اومده بودن که دیگه احتیاج نبود التماس کنم منو به خط ببرن. خطوط درگیری یکی پس از دیگری سقوط می کرد و محله های مرکزی تری از شهر تبدیل به نقاط درگیری می شد. و چون امکان تردد ماشینا برای انتقال مجروحین کم شده بود، گفته بودن از امدادگرا هر کی می تونه به خط بره.
و حتما شما هم از این حرف خوشحال شدی.
پیشنهاد دکتر صادقی بود. روز 20 مهر صبح زود خبر دادن که توی بندر درگیری به اوج رسیده و نیاز به نیرو است.
زود زود عجله کنید، چیزی رو فراموش نکنید.
چشم آقای خلیلی، حولمون نکن.
مگه بچه این یا بار اولتونه؟
این دفعه فرق میکنه.
بچون بلبل زبونی نکن، اون جعبه خالی مهمتو بیار بذار اینجا حسینی.
چشم.
چسب، باند، قیچی، سوزن، آمپولای مسکن، آمپولای جلوگیری از خونریزی، آمپول بی‌حس کننده.
یادمونه چی باید برداریم آقای خلیلی؟
میدونم، برای احتیاط دارم میگم. سبا.
بله آقا.
مسکن و پماد یادت نره.
برداشتم.
بیشتر بردارید، الحمدلله این قلم ها زیاد داریم، دارو به اندازه کافی هست. بردارین، ممکنه لازمتون بشه. شنیدم درگیری خیلی شدیده. البته انشالله که اصلا مجبوری نداشته باشیم که از دارو استفاده کنم.
یکی آماده است.
خوبه حسین، تو این دوتا جعبه چی گذاشتی؟
خشاب، اسلحه، خرج آرپیچی.
شدی یه رزمنده واقعی ها. تو باید پسر می شدی.
فرقی نمی کنه آقای خلیلی، دختر پسر نداره. واسه چی از روز اول چونه می زدم که بذارم ما بریم خرج؟
حالا ما یه چیزی گفتیم، برید دیگه.
یا سر این جعبه ها رو بگیر بریم، بچه ها توی حیاط منتظرن. بریم.
مواظب خودتون باشین دخترها.
کجایید شما؟
داشتیم وسایل آماده میکردیم.
سلام آقای دکتر سعادت.
سلام خانوما.
سلام دکتر، شما تشریف میارین؟
بله، نباید میومدم.
ببخشین جسارت کردم.
خواهش میکنم، سوار شین.
آقا بهنام، بیا کمک کنین جعبه ها رو بذاریم پشت وانت.
چشم. برم.
نه سب، هنو سوار نشدی. برو حسین آقا.
حسین آقا میدونه از کدوم مسیر باید بره؟
بله آقای دکتر، اون خرمشهر مثل کف دستش میشناسه.
ما اول باید بریم این طرف ریل راه آهن، انتهای خیابون ملک.
چقدر خوب بلدی پسر.
البته نه به اندازه حسین آقا، ما باید به موازات ریل ببندر بریم.
این مسیر که خیلی زیر آتیشه، راه دیگه ای نیست.
میخواین از حسین بپرسم؟
نه زهر خانم، من میدونم. ببینین، ما باید از عرض ریل رد چیم، هیچ راهی دیگه هم نداریم. بعد از کوچه پس کوچه ها بریم چون مستقیم نمیشه.
چرا؟
نه داد، بیا تو گمرو کن، اینجا مستقر شد، هر کی بخواد به طرف بندر بره بزنندش.
با این حساب خیلی باید مواظب باشیم. آقا بهنا، حسین در جریان مسیر هست؟
آره، با بچه ها مشورت کردیم که از کجا میتونیم. برو حسین آقا، توی سیرت بشوری، برو.
ایشانه که بتونیم بریم تو بندر.
خدا امی بده انجامش.
سلام میام خدمت توزا و توختوخ تشکریلیم همراه لغمستان عزیز محترمشی دل نرمید جدوز خیر اوسون آرامشلی لحظه‌لر انتظار از دوسون بیر ویژه سلام و عرض و ارادت ده ویده همه تنرمیزن همو سونلرمیز چی جدوز شیفتینده و نوبت کارده ایش محلینده حضورلارو وردی و انشالله چی روزلری بول زنلاری سلامت لحظه‌لر خوش اوسون هر یرده چی یا شیلار هر مکانده چی نوبت کاریده تشکلر واردی. اردبیل رادیوسونان و رادیو نمایدون خدمت و زواروخ برنامالر حضور از دابسات و دواملانی آیشق نور مالی برنامانه باز پخشینن بیلیک دیشدخ.
گجنین سسی سهرلی سس، بو سسین ساحلینده بیری منی گوزلی، yelkenlerim dumanlarda açılır ay geceler.
Seni gördüm Ayşe'nda, külümü verdim Ayşe'nda. Yine gel bize durak yüzüze Ayşe'nda, Ayşe'nda.
Bismillahirrahmanirrahim. Mehriban Yaradanın adıyla, hörmətli eşidənlər, əziz yoldaşlar, salam. Ay işığında bərnaməsindən salamlarımızı qəbul eləyin lütfən. Erdebil Radyosu'ndan ve Radyo Nema'dan sesimizi eşideysiz dostlar. Bu gece de iftiharla sorağıza gelmişik ve siz azizleri yol yoldaşı olmağa davet ediyoruz. Şənbə tirin 21 idi. Bu gecə bərnamədə ustanımızda olan geyimlərdən danışacaq. Musiqi nəğmələrin təqdim eləyəcək, bir eşitməli şeirlə bərnaməni yaraşdıracaq və ayrı bəxşlər. Kətin geyimləri oranın təmədün və fərhənginin bir bölümüdür və mərdümün hüviyyətindən bir nişanədir. Məmləkətimizin tarixində müxtəlif əsrlərdə ellər və qovmların özlərinə məxsus geyimləri olubdur. Bir bölümü Azərbaycan məntəqəsinə şamil olay və orada da Ərdəbil ustanının məhdudəsinə. Ərdəbil ustanında mərdumun sünnəti geyimləri bu ustanın fərhəngi cazibələrindən biridir. Əziz və gərami eşidənlər, bu vaxtınız və hər vaxtınız xeyr. Ərdəbil Radiosu və Ay İşığında bərnaməsini eşidirsiniz dostlar. İftixarla huzurunuzdayıq, həmkarlarımızla birlikdə bu axşamki bərnamədə Azərbaycan məntəqəsi, məxsusən Ərdəbil məntəqəsinin sünnəti geyimlərindən danışacaq. Eşitməli mətləflər huzurunuza təqdim olacaq, müxtəlif bəxşlər ki, yericən təqdim eləyəcək. Bu ləhzə üçün bir gözəl eşitməli mahnı amadədir ki, təqdim eləyək huzurunuza El Yaşadar Məni unvanlı mahnı. Ağay Əhəd Tabi Xəyyan bu mahnının oxuyanıdır, ağay Rıza Xəbiri ahəngsazı və mahnının şairi ağay Muzəffər Xudavəndgardır. Birlikdə eşidək, sonra idamədə yenə huzurunuzda olaq, bərnamənin ayrı bəxşlərini təqdim eləyək xidmətsə.
Adlı sallı sözlü sazlı aşıklı Mən qartal baxışlı günəş ışıqlı Ölsəm də bu el yaşadar məni Ölərsəm də yurdum yaşadar məni Ölsəm də bu el yaşadar məni Ölərsəm də yurdum yaşadar məni Min rəngə bəzəgə dola həyatım Gah yaşıllanıb gah sola həyatım Min rəngə bəzəgə dola həyatım Gah yaşıllanıb gah sola həyatım Sevmirəm sənsiz ola həyatım Qasırda tufan yel yaşadar məni Qasırda tufan yel yaşadar məni Qasırda tufan yel yaşadar məni Qasırda tufan yel yaşadar məni Fayda olmayıp olmaz Koşuldum sellere Sel yaşadar məni Xəzan vəxtimin bir rəngli yarpaqlar Baharda lalə gül yaşadar məni Baharda lalə gül yaşadar məni Baharda lalə gül yaşadar məni Baharda lalə gül yaşadar məni Yaşıllanıb gah sola həyatım Min rəngə bəzəgə dola həyatım Gah yaşıllanıb gah sola həyatım Sevmirəm sənsiz ola həyatım Ölsəm də bu el yaşadar məni Ölərsəm də yurdum yaşadar məni Ölsəm də bu el yaşadar məni Ölərsəm də yurdum yaşadar məni
Sonumuzda yaşayanların içində əziz əşayir də vardılar və calibdir bilək ki, əşayirin paltarı bu köçəri elin saysız cəzabiyyətlərindən biridir. Həm ağaların və həm xanımların məxsus geyimləri vardı. Xanımların geyimləri həm onların yaşların bəyanilər, həm təəhüllərin. Yəni, ananın geyimi qızınan fərqli olar. Ya müxtəlif quruhların paltarı rəng baxımından bir-birlərindən ayrılar.
Sevən ürəklərin səsi, səsi, səsi.
Məndən əvvəl yoxdur bir aşıq diyarı eşqdə. Eşq dərsin mən gedim məcnunə elan.
Sevginin xoş nəğməsi.
Mənə yol göstərib səhra yolun ol başladı əvvəl Ki məcnunun evi könlüm kimi ya Rəb çöl olsun Çöl, çöl, çöl, çöl
Hər kəs sənə ulduz deyə özüm sənə ay demişəm Səndən sonra həyat həmən şirindirsə zay demişəm
Ay ışığında
Əzizlər, Ay Işığında bərnaməsinin şeir-i musiqi bölümünün zamanıdır. Bərnamənin başlanışında ərz elədik ki, با اخشامتون جزل اشتمالی بی شعر آماده دی که من قرائت لیت زیان خدمت سوزه ایدام هستین داده جینا جزل بی ماهنه تقدیم الازخ محسرزه شعر و موسیقی بلومون دعوت لیم اشتده سوز. Ey nazanin, gedende özünle apar beni. Ey nazanin, gedende özünle apar beni. Kalsam bilirsen öldürecek intizar beni. Donmuş çağımda yay nefesinle su olmuşam. Göster mühabbetin qara qışdan qutar məni. Mən ovçuyamsa, sən kimi seydin şikariyam. Mən ovçuyamsa, sən kimi seydin şikariyam. Kibrik oxun kaman qaşa qoy, et şikar məni. Əğyar ilə ömür, ömür olmaz, məmatdır. Başdır həyatdan, əgər öldürsə yar məni. Əğyar ilə ömür, ömür olmaz, məmatdır. Başdır həyatdan, əgər öldürsə yar məni. Sinəmdə sözlərim qalanıbdır qatar qatar. Hardan bulal cəmaətə ellər qatar məni. Mən ellərin dinən diliyəm, sanma dinmirəm. Susmuş dilim gələr sözə dindirsə tar məni. Aydınlayıb əyarımı ellər qızıl kimi, Asim ucaldacaq belə bir etibar məni. Ustad Asim'dən gözəl bir qəzəl təqdim elədim huzurunuza, idamədə yenə gözəl bir mahnı eşidəcəksiniz. Ağay Yunus Burumendin səsi ilə Sevdalıyam mahnısı təqdim olay huzurunuza. Bu əsərin ahəngsazı ağay Fərhad Birincan və şairi ağay İsmail Fərzanədir.